بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض کردیم که مسائل مربوط به نزاع بین مالک و عامل در جهات مختلفی صورت میگیره. دو مسئله از مسائل تنازع، مسئله 49 و 50 دیروز عرض شد، اما مسئله 51 لود المالک علی العامل انه خانه او فرط فی الحفظ فتلفه، اینجا نزاع بین مالک و عامله که مالک ادعا میکنه که عامل خیانت کرده یا ادعا میکنه که تفرید کرده است در حفظ مال المضاربه یا ادعا میکنه که بر حسب قرارداد جریانهایی را شرط کرده بودیم انجام نده انجام داده. شرط کرده بودیم که فرش خرید و فروش نکنه، مثلا خرید و فروش کرده. شرط کرده بودیم که مسافرت نکنه، مسافرت کرده. در این طور جاها یا قول کدام یک از اینها مقدمه؟ البته هر یک از طرفین بیگینه داشته باشن، خب بیگینه معلومه که مقدمه. بحث در جایی است که بیگینه نباشه. حالا اون مسئله اول که مالک ادعا میکنه که عامل خیانت کرده ولی عامل منکره، یا مالک ادعا میکنه که عامل تفرید کرده، تقصیر کرده در حفظ اموال و چون تقصیر کرده مال تلف شده ولی عامل منکره، قول کدام مقدمه؟ معلوم است که قول عامل مقدمه، چون عامل امینه. چنان گفتیم در بسیاری از عقود اون شخصی کار میکنه امین هست، در عقد اجاره مستأجر نسبت به حفظ اون مال، نگهداری اون مال امینه، در ودیعه ودعی امینه، در عاریه مستعیر امینه، در مضاربه عامل امینه، در مزارعه مزارع امینه، در مساقات اون شخص مساقی امین. خلاصه اینا امین هستن، اینا که عقود اذنیه هستن، بر اساس اذن از جانب مالک مال مالک در اختیار کسی قرار داده شده. این چنین جاها مالک اون شخص رو استیمان کرده، وقتی که مالک کسی استیمان کرد بعدن نزاعی به وجود آمد که مالک ادعا کنه که تو خیانت کردی، تعدی کردی، تفرید کردی، اینجا قول اون عامل اینجا مسموعه، قولش مقدم است با یمین خودش، با یمین خودش. البته باعث تمام قضاوت ها بر اساس بینه و یمین صورت بگیره، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. گاهی علم قاضی هم قائم مقام بینه میشه، حالا فعلا بحث ما نیست. علی حال در اینجا کسی که قولش مسموعه باید قسم بخوره، قسم که خورد و فصل خصومت میشه. در کتاب القواعد الفقهیه آقای بجنوردی علی الله مقامه در جلد 3 صفحه 96 یک قاعده از کل مدعن یسمع قوله فعلیه الیمین، جلد 3 قواعد فقهیه صفحه 96 هر مدعی که گفتارش مسموعه باید قسم بخوره، با اینکه مدعی است ولی گفتارش مسموعه. همینجا اگر مثلا فرض کنید که مستأجر بیا بگه که عین تلف شده، ادعا کنه تلف شده، سیل آمده برده، مثلا اجیر بگه فلان مال را دزد آمده برده، در باب مضاربه عامل بگه که سرمایه را سیل برد، دزد برد، با اینکه اینا مدعی هستن ولی یسمع قوله. در این حال که مدعی هستن قبولشان مسموعه، باید قسم بخورن. لیس علی الامین الا الیمین، جز همون قاعده است، لیس علی الامین الا الیمین. کسی که امینه قسم بخوره دیگه فصل خصومت میشه و راحت میشه، چه این که خودش ادعا کنه چه این که طرف علیه اون ادعا کنه. پس در اینجا هم نسبت به خانه او فرط فل حفظ مطلب خیلی روشنه که اگر مالک ادعا کنه که امین یعنی عامل، عامل خیانت کرده، یا ادعا کنه که عامل تفریط کرده و تقصیر کرده در حفظ مال، قسم میخوره یقدم قوله، البته با قسم. اینجا عامل قسم میخوره مطلب تمام میشه. نسبت به این دوتا خیلی روشنه، لوت المال کل الامن انه خانه او فرط فی الحفظ فتلف، نسبت بین روشنه. اما اون سومی که او شرط علی انایش تریل جنس الفلانی او لا یبی امن زید او نحو ذلک، سومی که مالک میگه من شرط کرده بودم که تو جنس فلانی نخری، فرش نخری در ضمن معاملات مثلا، یا شرط کرده بودم که به زید نفروشی و شما تخلف کردی. اینجا هم باز مصنف میگه فل قول و قول العامل فی عدم الخیانت و تفرید و عدم شرط مالک علیه شرط کذایی، قول قول عامله، در عدم خیانت که معلومه، قسم بخورم خیانت نکردم و راحت، قسم بخوره تقصیر نکردم راحت، یا قسم بخوره که تو با من چنین شرطی نکردی، چون مالک مدعی است که شرط کردم که فرش خرید فروش نکنی و میگه چنین شرطی نکردی. مالک مدعی است که من گفتم که به زید نفروشی، ولی خودش مدعی است که نه، منکره، یعنی میگه چنین شرطی نکردی. خب ول مفروضه ان ما عدم شرط یکون مختارن فی الشراء و فی البیع من ای شخص اراد، فرض این است که در جای باید فرض کنیم اگر مالک شرط نمی کرد این مختار بود، اگر پول میداد میگفت شما تجارت کن، شرط نمی کرد مختار بود هر چی بخره، شرط نمی کرد مختار بود که به هر کس بفروشه، از هر کس بخره. فرض اینه انما عدم شرط مختار بود عامل در شراء و بیع و منع شخص اراد. اینجا ایشان میخوان بگن باید توجه داشت که بعد هست که اگر شرط نکنن، دقت کنید، اگر شرط نکنن اطلاق کلام مقتضی است که عامل مختار باشه، پول بدان تجارت بکنه شرط نکردن، اطلاق یقتضی به این که این مختار باشه در این که هر چی بخره، پارچه بخره، فرش بخره، برنج بخره، روغن بخره، اطلاق یقتضی به این که به هر کس بفروشه، چون قصد تجارت دارن، تجارت دیگه، از هر کس بخره و هر کس بفروشه. در این طور جاها اگر مالک بگه که شما برخلاف شرط عمل کردی، اینجا قول عامل مقدمه. اما بعد جاها هست نه خیر، اگر شرط نکنن عامل محدود میشه. اینجا شرط نکردن عامل محدود نیست، عامل دستش بازه. اما بعد جا به عکس اینه، اگر شرط نکنن عامل محدود میشه، بخواد عامل وسعت پیدا کنه باید شرط کنن، به عکس اینه، مثل مسافرت که اگر شرط نکنن این حق مسافرت نداره، باید در همان شهرش تجارت بکنه. شنارم خوان بگن، حالا البته میتوان گفت که مسافرت ها فرق میکنه، بعض مسافرت های نزدیک اینا خیلی چیز نیست، اما نزدیک مسافرت های دور و دریایی و مثلا هوایی نشه همینطور باشه، اگر شرط نکنن بایستی عامل مسافرت نکنه، مثلا جاهای دور، کشورهای خارج، اینطور چیزا. شرط بکنن، شرط نکنن عامل محدود، اگر بخوان مسافر کنن باید شرط کنن که من حق مسافرت هم داشته باشم. اونجا اگر نزاعشان در گرفت چطوریه؟ که مثلا اونجاها عامل میگه من شرط کرده بودم بتوانم برم به خارج، ولی تو میگی نتوانم برم، تو میگی نباید برم. اینجا که قول کی مقدمه؟ قول مالک مقدمه. بس فرق اون بین اونجا که اطلاق کلام چه اقتضا میکنه ها، فرق اون بوده که اگر اطلاق یقتضی وسعت عامل را، اختیار عامل را، در اونجا اگر نزاع در بگیره اونجا قول عامل مقدمه، چه اطلاق یقتضی نخیر وسعت مالک را، اطلاق یقتضی محدودیت عامل را، اونجا اگر نزاع بیش بیاد قول مالک مقدمه. بله، حالا عبارت ایشان تا ببینیم چه بود. ایشان میگه نعم لو فعل العامل ما لا یجوز له الا باذن من المالک، اگر عامل کاری کرد که اون کار محتاج به اذن بود، به خصوص کما لو سافره، مسافرت کند عامل، مخصوصا مسافرت های دور، او با اب نسیعه، عامل بایست نقدان خرید فروش بکنه، نسیه خرید فروش نکنه، در یک مسئله قبلا خواندیم، مگر نسیه هایی که مثلا متعارفه. و دل ازن من المالک، عامل با این که را انجام داده میگه تو اذن دادی این کارو من کردم، ولی مالک میگه اذن ندادم. اینجا فل قول قول مالک فی عدم الاذن. ولا حاصل ان العامل لو ادعى الاذن فيما لا يجوز الا بالاذن، اگر عامل ادعا کنه چیز اذن در چیزی که بدون اذن جایز نیست، مثل مسافرت، اینجا قول قول که قول مالک، قول مالک منکر، اون قسم بخوره اون مقدم. اگر مالک ادعا کنه من در چیزی که لا يجوز الا مع المن، مثلا فرش خریدن و فروختن به زید، مالک میگه به این که گفته بودم به زید نفروش، گفتم فرش نخر، عامل میگه نگفته بودی، اطلاقا یقتضی به این که آن عامل مختار باشه. اینجا قولی که مقدمه قول عامل. خب حالا ببینیم دیگه، حالا عرض کنم این شق اول و دوم، اونجایی که بحث در خیانت باشه یا بحث در تلف و تفریط و اینطور در تفریط و تعدی باشه، اونا خیلی روشنه. اون همون قاعده قواعد فقهی گفتم که جلد سوم صفحه 96 همین بحثه، کسی که امین هست لیس علی الامین الا الیمین، در اونجا شک نیست قول عامل مقدمه. اما این سوم این بود که بحث در این بود که مالک ادعا میکنه اذن ندادم به شما که مسافرت کنی، میگه نه خیر اذن دادی. در اون شق اولش عامل میگه به این که شما من نکردی از این که من فرش مثلا بفروشم، استی میگه نه خیر من کردم. این قسمش باید دید که سر مطلب چیه، علتش چیه که در شقی قول عامل مقدمه، در شقی قول مالک مقدمه. سرش اینجا ذکر کنه، سر مطلب این است که ایشان مثل که میخوان تمسک کنن به اطلاق کلام. اگر اطلاق یقتضی به این که هر چی بتونه، هر چی بخره، هر چی بفروشه، مثلا به هر کس بفروشه، از هر که بخره، اونجا قولی که مقدمه قول عامل مقدمه. اگر اطلاق یقتضی به این که نه خیر نتونه مسافرت بکنه به جاهای دور، اونجا قولی که مقدمه قول مالک مقدمه. بس در هر دو تکیه کلامشان چی اطلاقه. البته باید توجه داشت کبرای کلی نست بین که بینه بر مدعیست و یمین بر منکر، ولی منکر و مدعی کیستن؟ تعریف مدعی و منکر چیه؟ منکر به کسی میگه که قولش با اصل مطابق باشه، هر کس قولش با اصل جاری فعل مقام مطابق منکره. اینجا چون اگر اطرف عامل اصل اطلاق جاری شد، قول عامل میشه مطابق اصل اطلاق، قول عامل میشه منکر. اگر از طرف مالک اصل اطلاق جاری شد، قول مالک میشه مطابق اصل اطلاق و مالک میشه منکر، قولش مقدم میشه. بس در اونجا که گفت تجارت بکن، این اطلاق داره دیگه، فرش میتونه بخره، میتونه مثلا برنج بخره، میتونه پارچه بخره، تجارت بکن، میتونه به زید بفروشه، از عمر بخره دیگه. اینجا عامل قولش مطابق چیه؟ مطابق اصالت اطلاقه. و هر کس هم قولش مطابق اصل منکره، پس قول عامل مقدم در این طور جاها. خب اگر آمدن مطلق گذاشتن، مطلق اقتضا نکنه به این که این بره سفر کنه سفرهای دور دراز، عامل میگه من چی گفتم؟ مطلق گذاشتم، اذن ندادم در مسافرت. مسافرت اذن لازم داره، تو مسافرت کردی، مخصوصا مسافرت دریایی و هوایی، اونجا قولی که مقدمه؟ بله؟ قول مالک مقدمه. بس تکیه‌گاه کلامش اینه که قول هر کس که با اصالت الاطلاق موافق باشه اون منکره، و هر کس هم که منکره یمین میخوره، قسم میخوره و مطلب خاتمه پیدا میکنه. این کلامش مبتنی بر اینه. ولی در اینجا آقای خویی رحمت الله علیه اشکال دارن در حاشیه، فقط ایشان از کس دیگه نیست، هم در مبانی و هم در حاشیه عروه. و اون این است به این که وارد این چه اطلاقیه این؟ چون برای اینکه اطلاق یک به لابشرت قسمی هست، یک لابشرت مقسمی هست. کدام یک از این باید، چون وقت بحث تمام شد و روز چهارشنبه است، این مطالعه کنید برای روز شنبه انشاءالله ببینیم که چه اشکالی هست در این تکیه یا اطلاق بودن یا اینکه اشکالی نیست. بعد امروز هم روز چهارشنبه است و مقداری بحث اخلاقی، بحث اجتماعی، بحث روز از اینجا شروع میکنیم که وذکرهم به ایام الله، چون روز 13 آبانه. امروز از جهاتی مزیت داره، مزیتی که مربوط به سرنوشت ما، سرنوشت مملکت ما، از این جهت باید به اون خیلی توجه داشته باشیم. این آیه 5 از سوره ابراهیم و ذکرهم به ایام الله، تذکر بده مردم را به ایام خداوند. خب همه ایام مال خداونده، ولی چطور شده که حالا بعضی از ایام ایام الله شدن؟ در تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 14، در تفسیر این آیه جلد 12 صفحه 14 که میگه مراد از این ایام الله ایام خاصیه، برای خاطر خب تمام ایام مال خداست، اما معلوم میشه یک خصوصیتی در بعضی از ایام وجود داره که اون ایام ایام الله نامیده شدن. و این از این جهت است که یک وقایع و حوادثی در اون ایام تحقق پیدا کرده و صورت گرفته که ایام الله شدن. ایام الله اون ایامی است که قدرت پروردگار متعال اون روز ظاهر شده، به طوری که ایام دیگر را تحت شعاع قرار داده، اون شده ایام الله، سیطره پروردگار، آیات وحدانیت و قدرت پروردگار اون روز به ظهور پیوسته. مثلا شما یکی از ایام الله روز قیامته که خداوند مالک یوم الدین، اون روز روزی است که خب قدرت پروردگار متعال، عظمت پروردگار متعال، وحدانیت پروردگار تجلی میکنه، ظاهر میشه، روشن میشه. مثلا گره ولی امری اومه ازن لله، چی این روزی است. ولیشان میگن روزی که قوم نوح هلاک شدن، قوم عاد هلاک شدن، قوم ثمود هلاک شدن، قهر و غلبه قدرت پروردگار روشن شد، عزت پروردگار، عزت پیروان راه پروردگار روشن شد، ایام الله هست. بنابراین هر روزی که در اون روز طرفداران راه حق پیروز شده باشند، قدرتی عظمتی پیدا کرده باشند و قدرت‌های استکباری شکست خورده باشند، سرکوب شده باشند، چه این روزی میتوان روز یوم الله باشد و جزء ایام الله باشه. روز 13 آبان هم یک همچه روزیست. خب چند جهت در امروز وجود داره. فراموش نمی‌کنم که امام رضوان الله علیه که اون موقع من به درس ایشان می‌رفتم، روز 12 آبان بود، از درس که تشریف آوردن بیرون به بنده فرمودن شما باید منزل، من کار دارم، من خدمت ایشان رفتم، مجله من دادن، مجله، در اون مجله مذاکرات در مجلس راجع به کاپیتولاسیون صورت گرفته بود. فرمودن که شما این مجله که وکلا صحبت کردند و این قانون تصویب شده، این مجله مطالعه کنید، جاهایی که مربوط است به این جریان کاپیتولاسیون یک خطی دور کنار اون صفحه بکشید، جاهاش مشخص کنید که من میخوام راجع به این صحبت کنم. اون مجله رو بنده بردم منزل، علاوه بر این که جاهاش پیدا کردم و در کنار صفحه خط کشیدم، اون مطالب نوشتم، مطالبی که مورد نظر ایشان بود نوشتم و بعد عصری بعد از مغرب شب آوردم خدمتشون تقدیم کردم. خلاصه ایشان فرداش صحبت کردن. خب صحبت ایشان هم سرآغاز یک نهضت بزرگی، انقلاب عظیمی، خلاصه سرآغاز مبارزه با استکبار جهانی بود که یکی از نام‌های امروز مبارزه با استکبار جهانی است. فکر کردم که مقداری درباره استکبار و استضعاف بحث کرده باشیم. بله، یکی از خطرهای بزرگ بشریت همین موضوع استکباره که سهمگین‌ترین رقتبارترین فاجعه آن است که در جامعه یا جوامع بشری قدرت‌های استکباری به وجود بیان، که قرآن کریم در طی آیات مردم را از این فاجعه برحذر داشته است. در 46 جای قرآن از استکبار و مشتقات آن نام برده شده. استکبار و مشتقات آن در 46 جای قرآن ذکر شده. در 4 جا ابلیس را که سرمنشه استکبار است مستکبر معرفی کرده، مثل استکبر و کان من الکافرین، استکبر تمکن من العالین. ولی در 4 جای قرآن ابلیس را قرآن مستکبر خوانده. بعد از آن در چند جا فرعون را جزء مستکبرین خوانده، استکبر و جنوده و فالارض بغیر الحق. بله، الی فرعون عمله فاستکبروا و کانوا قوما عالین. مثلا قوم صالح را مستکبر خوانده، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. بله، مثلا قوم شعیب را، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن که یا شعیب من قریتنا اول تعودن فی ملتنا. شماره آیات هست اون تا حالا برای خاطر اینکه طولانی باشه نمیخونم. و اما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق. خلاصه فرعون و فرعونیان و عاد و قوم صالح و قوم شعیب و اینها را، قوم صالح و قوم عاد، اینها را جزء مستکبرین قرآن قلمداد میکنه. در 12 جای قرآن هم استضعاف و مشتقات استضعاف ذکر شده. خب حالا این بحث قرآنی است. در حالت نهج البلاغه هم باز مواردی هست، در اخبار هم هست، صرف از دیدگاه قرآن این بحث بخواب کسی بکنه. این بحث قرآنی است که استکبار چه معنایی داره، نقشه های استکبار چه نقشه هایی است، مستضعفین کیانند، راه هایی که برای استضعاف اونها پیش گرفته میشه اون راه ها چیست، بعد وظیفه ما مسلمانان در برابر استکبار چیست. خب اینا بحث هایی است که شنجام بشه. بله، اما معنی استکبار، استکبار یعنی خود بزرگ بینی و کوشش در راه بزرگ کردن خود. ابلیس که مستکبر هست خودش را بزرگ و برتر دید، گفت خلقتنی من نار و خلقتها من طین. بس بنابراین استکبار یعنی انسان از حد خودش تجاوز کنه و خودش را بزرگتر از آن چه هست ببینه، خود گنده بینی، خود بزرگ بینی و کوشش در بزرگ کردن خود که مستلزم آن است جبهه ای را تضعیف کند، در آنها خود کمبینی به وجود بیارد، آنها را از خودشان تهی کند، از محتوای انسانیت آنها را خالی بکند و آنها میشن مستضعف، این میشه مستکبر. بله، البته امپریالیست هم میگن به مستکبر، تعبیر قرآن گویاتر، همان مستکبر گویاتر از امپریالیسته، معناش خیلی پرمحتواست. حالا باید دید که وقتی معنای استکبار این است، ضمناً معنی مستضعف هم معلوم شد، ببینیم که مستکبرین نقشه ها و ترفند هایی که در راه استضعاف ضعیف ساختن ملت ها به وجود می آورند، نقشه های اونها چه نقشه هایی است. یکی از اونها، یکی از انواع استضعاف، استضعاف فکری و فرهنگیه که مستکبرین سعی میکنن مستضعفین را از لحاظ فرهنگ و فکر ضعیف کنن، اونها را از محتوای فرهنگی خودشان خالی کنن. فرهنگ هر ملتی مثل ریشه اون ملت است، اساس و پایه اون ملته. هر ملتی، ملت مسلمان، باید روی پایه و اساس خودش پا بر جا باشه. تهاجم فرهنگی که امروز معموله همینه. اینا سعی میکنن که ملت ها را از فرهنگای خودشان جدا کنن، مثل درخت را از ریشه جدا کنن. درختی که از ریشه جدا شد مثل عصای دستی برای انسان میشه، هر کجا میشه برد. تا درخت روی ریشه خودش ثابته، اون نمیشه جای حمل و نقل کرد و برد. ولی درختی که از ریشه کندن میشه عصا دیگه، هر کجا انسان بخواد ببره برده. اونا برای خاطر این که ملت ها را از پایه و اساس خودشان خالی کنن، قطع کنن، ببرن، از فرهنگ خودشان جدا میکنن. بنابراین اول نقشه استکبار و استعمار، استضعاف فکری و فرهنگی ملت‌های مستضعفه. دوم، استضعاف اقتصادی. بله، مواد خامشان را میبرن، معادنشان را میبرن، تا یک اقتصاد وابسته‌ای در میان ملت‌های مستضعف به وجود بیارن. خب اینم معلوم است که ملتی که مستضعف است از لحاظ اقتصاد فقط میشه مصرف کننده، میشه لشکر بیگانه، میشه محتاج به بیگانه که اونا باید تولید کنن، اینها بایستی مصرف کنن. صنعتی هم داشته باشن، صنعت ناقص و منتاج و اینا خواهد بود. خلاصه میگم این استضعاف اقتصادی. سوم، استضعاف سیاسی. طوری میکنن که سیاستشان وابسته باشه، در سیاست مستقل نباشن، حق وتو مثلا نداشته باشن و امثال ذالک. مراکزی درست میکنن که نقشه در اون مراکز آن است که ملت‌های ضعیف به قول اینها را از لحاظ سیاست وابسته کنن که استقلال سیاسی اونها را از اونها بگیرن. خب نقشه‌های زیادی دارن. در این راه خواب حقایق را تحریف میکنن، خبرگزاری های تأسیس میکنن، بنگاه های خبری تأسیس میکنن. خود موضوع مخابرات و اخبار نقش بسیار بزرگی دارد در فرهنگ ملت ها. برای نوعان اینها مراکز خبر را قبضه میکنن. به واسطه همون قبضه کردن مراکز خبر و تأسیس بنگاه های خبری، چهره حقایق مسخ میکنن. از طرفی جنبه‌های ناسیونالیستی تقویت می‌کنند، ملی‌گرایی‌ها را تقویت می‌کنند، تا این به این وسیله اختلاف‌های بین عرب و عجم و فارس و کرد و فلان و فلان فلان وجود داره. مثلا الان که در بوسنی هرزگوین تکیه‌گاهشان روی همون جنبه‌های ناسیونالیستی است، واقعاً برای نابودی اسلام و مسلمان‌هاست، ولی تکیه‌گاهشان تقویت جنبه‌های ناسیونالیستی است. ایجاد اختلافات مذهب، اختلاف شیعه و سنی و ساختن گروهک‌ها و امثال اینها. شاید بتوان گفت که مهمترین حربه اینها در این قرون اخیر مسخ چهره اسلام بوده. اینا پی برده بودن که اسلام دینی است که واقعا اگر عملی بشه استکبار بایستی شکست بخوره. اسلام یک دینی است که هرگز اجازه نمیده که استکبار میدانی پیدا کند برای تاخت و تاز خودش. با شدت بسیار زیادی با ظلم و جباران و ظالمان و مستکبران و مستعمران و مستثمران مبارزه میکنه. سعی کرده بودن که چهره اسلام مسخ کنن، که الان در بیشتر کشور اسلامی اسلام هست، ولی نه اون اسلامی که ناب باشه، نه اون اسلامی که بتوانه در برابر استکبار بیسته. اینو سعی کردن که چهره اسلام طوری مسخ کنن که مردم فکر کنن که منافات نداره که انسان مسلمان باشه ولی زیر سلطه هم باشه، مسلمان باشه ولی فرهنگش فرهنگ غرب باشه، مسلمان باشه اما مسلمان بودنش به همون نماز خواندن و روزه گرفتن و به اینا سرگرم باشه، به مسائل ذهنی سرگرم باشه. و حال اینکه اسلام خوبی دین تعهد آوریه. پیغمبر معظم اسلام که فرموده من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم، کسی که صبح کند، حدیث در اصول کافی است، ولی اهتمام به امور مسلمان ها اینجا دیگه مرز مطرح نیست، به امور مسلمان ها اهتمام نورزد این مسلمان نیست. خب اهتمام به امور مسلمان ها از خودمان اگر شروع کنیم خب خیلی مطلب بزرگیه. باید ما مسلمان های تمام دنیا را بشناسیم، از اوضاع اونها آگاه باشیم، از مقدراتشان مطلع باشیم، حوادثی که بر اون کشورها گذشته اون حوادث بدانیم، اوضاع سیاسی اونها الان چیست باید بدانیم. آیا در میان ما مسلمان از هر 100 نفر یه نفر اینجور هستیم که راستی بدانیم الان در روی زمین چند کشور اسلامی هست، بر اونها چه گذشته، بر اونها چی میگذره؟ اگر بخوایم ما اهتمام داشته باشیم به کارهای اونها باید اول بشناسیم وضعشان رو، اهتمام داشته باشیم دیگه. طوری کرده بودن که مسلمان ها از هم جدا بودن، کسی در سرنوشت کسی فکر نمیکرد، اختیار نداشت فکر کنه، دین را از سیاست خب جدا کرده بودن، جدا میدانستن. این جریان ها را در این قرون اخیر به وجود آورده بودن. یا من سمع رجلن یناد یاد المسلمین فلم یجب فیسه مسلم، کسی که بشنود یک نفر مسلمانی دادخواهی میکند، فریاد میکشه، اجابت نکنه، جواب مثبت نده مسلمان، اسلام اینجوری خب یک دین تعهد آفرینه به این سبکه. ولی این را در میان مسلمان ها این تعهد از بین برده بودن، خاصه مسخ چهره اسلام مسخ شده بود. بله خب، بنابراین این بود که جریان. اطرافی هم باید توجه داشت که قدرت های استکباری از چند جهت قدرت برای خودشان درست میکنن، هم قدرت نظامی، هم قدرت سیاسی، هم قدرت اقتصادی. حالا وظیفه مسلمان ها در چنین جریان چی بوده؟ وظیفه اولا که خود مستضعفین وظیفه دارن که تن به استضعاف ندن. در قرآن کریم آیاتی هست که از اون استفاده میشه که مستضعفین که تن به استضعاف دادن، اینا خودشان معذبن، خودشان مسئولن. و از یتحاجون فنار، آیه 47 و 48 از سوره مؤمنه که در آتش مستضعفین و مستکبرین با هم دیگه محاجه میکنن. مستضعفین و مستکبرین میگن که خب شما باعث شده که ما به این حال افتادیم. اونا میگن که نخیر، شما خودتان فکر داشتید، عقل داشتید، نباید تن به استضعاف میدادید. آیه 47 و 48 سوره مؤمن خلاصه در این زمین است که در روز قیامت در جهنم مستکبرین و مستضعفین صحبت میکنن، خلاصه طوری که مستضعفینی که تن به استضعاف دادن از اونجا استفاده میشه، خودشان مسئولیت دارن که تن به استضعاف ندن. حالا حتی در سوره نساء آیه 97 قالوا فیما کنتم، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، قالوا ملائکه میگن الم تکن ارض الله واسعه فیهاجروا فیها، میپرسن شما که اینقدر ضعیفین کجا بودین؟ میگن مستضعف بودیم. میگن خب زمین خدا پهناور بود، میخواستید مهاجرت کنید، از زیر سلطه استکبار نجات پیدا کنید. خلاصه اون مستضعفینی که میتوانن خودشان را نجات بدن مسئولیت دارن، اما اگه نتوانستن نجات بدن، وظیفه مردم دیگر آن است که در راه نجات آنها بکوشن. و ما لکم لا تعطون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. خب اینجا خداوند به مردمی که قدرت دارن قیام کنن و مستضعفین را نجات بدن به اونا خطاب میکنه. چرا شما قتال نمیکنید در راه خداوند برای نجات مستضعفین از رجال و نساء و ولدان؟ این مطالب بسا که گاهی کمتر مطرح میشه، شاید مثلا شنیدنش برای ما ملالت آور مثلا باشه، و حالا اینکه اینا باید جزء درسای حوزه باشه. خب برای اینا مفاهیم قرآنی است. به علاوه خب اسلام که دین تعهده برای ما ایجاب میکنه گاهی اصلا یک درسی در حوزه در این زمینه ها باشه که انسان بفهمه که وظیفش در برابر جامعه امروز و حوادث امروز چی هست. خلاصه بعد از این که ایشان بنده نوشتم خدمتشان تقدیم کردم، روز 13 آبان صحبتی کردن که شاید از نوارها از تلویزیونا شنیده باشید. صحبت تکان دهنده ای بود، نشان دهنده چهره واقعی اسلام بود، سرآغازی بود برای قیام در برابر استکبار جهانی که الان خداوند تفضل کرده، این درخت بالاخره به ثمر نشسته و یک کشور اسلامی به تمام معنا به وجود آمده در اختیار ماست. برای ما وظیفه بسیار سنگینه، قدر این نعمت بزرگ خدا را بدانیم و این نعمت را نگهداری کنیم، با عمل خودمان و گفتار، مخصوصاً عمل خودمان، مردم را به این انقلاب دلگرمتر بکنیم، امیدوارتر بکنیم، خودمان را بسازیم تا ما که پرچمدار تقریبا پیشتاز این راه بودیم، شما که پیشتاز این راه بودید، پرچمدار بودید، روحانیت منظور من هست، در عمل ما باید ببینن به این که ما میخواییم اسلام واقعی را نشان بدیم و هر چه هست در راه همان اسلام واقعی است. خداوند انشاءالله تعالی این توفیق هرچی بیشتر به ما و تمام کسانی که به اسلام علاقه مندن عنایت بفرماید انشاءالله تعالی.